ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اعتراض ها و تظاهرات مردم ایران روز چهارشنبه در نقاط مختلف کشور ادامه یافت. دیدبان حقوق بشر از کشتار و آوارگی غیر نظامیان بر اثر حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان خبر داد. و اتحادیه اروپا فهرستی برای تحریم 8 فرد و نهاد به دلیل فروش پهباد ایرانی به روسیه تهیه کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. اعتراض‌ها و تظاهرات مردم روز چهارشنبه در نقاط مختلف ایران ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به رادیو فردا، نیروهای امنیتی در نارمک در شرق تهران حضور گسترده‌ای دارند. در ویدیویی که چهارشنبه شب یکی از مخاطبان رادیو فردا فرستاده، نشان می‌دهد که معترضان در عراق هم شامگاه چهارشنبه در خیابان‌های این شهر شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه هم چهارشنبه تجمعی اعتراضی برگزار و شعار دادند. گزارش‌ها همچنین حاکی از ادامه اعتراضات در دهگلان استان کردستان است. در کنار این تجمعات اعتراضی، گزارش‌های رسیده حاکی از اعتصاب کامیونداران حامل سوخت در آبادان، اعتصاب‌های کارگران فازهای عملیاتی میدان گازی پارس جنوبی و ادامه اعتصاب گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفتپست. همچنین کارگران لوله‌سازی ماهشهر، پتروشیمی بوشهر، آبادان، بندرعباس و عسلویه و همچنین پتروپالایش کنگان هم روز چهارشنبه اعتصاب کردند. محمد رضا پناهی، برادر اسرا پناهی، دانش آموز کشته شده در اردبیل، به دلیل خودکشی در بخش آسیوی جراحی بیمارستان امام اردبیل بستری شد. جواد موگویی، مستندساز نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در پستی اینستاگرامی نوشته که برادر اسرا پناهی غروب 25 مهر خودکشی کرده است. محمد رضا پناهی در این روز با تهدید و فشار نیروهای امنیتی روایت حکومت مبنی بر داشتن عارضه قلبی خواهرش را تکرار و اعترافات اجباری او را همان روز صدا و سیما پخش کرد. اسرا پناهی، دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل، هفته گذشته در حمله نیروهای امنیتی به این مدرسه مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و جان خود را از دست داد. اما در میان تصمیم میکنم به دنبال استفاده گسترده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در حملات اخیر این کشور علیه اوکراین، نشریه بریتانیای دیلی تلگراف گزارش داده که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با درخواستهایی برای حذف ایران از جام جهانی روبرو شده است. شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا فروش سلاح‌های پیشرفته از سوی ایران به روسیه را مغایره با قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. فدراسیون جهانی فوتبال در اوایل بهار امسال در واکنش به حمله نظامی روسیه به اوکراین، تیم ملی فوتبال روسیه را از حضور در دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2022 محروم کرد. در همین زمینه، در گفتگویی که با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین و اتریش داشتم، نخست از او درباره جدی بودن تهدید حذف ایران از جام جهانی پرسیدم.
اگه بخوایم واقعیت رو نگاه بکنیم و ببینیم که آیا ممکن هست چنین اتفاقی بیفته، خب میتونیم به بلاروس نگاه کنیم. بلاروس خودش به صورت مستقیم در جنگ نظامی روسیه و اوکراین حضور نداشت، اما به خاطر کمک هایی که کرد، هم بخشی از سرزمین خودش رو در اختیار روسیه قرار داد برای حمله نظامی احتمالی و همینطور نیروهایی رو در اختیارش گذاشت و البته ادوات نظامی، خب به هر حال هم IOC و هم فدراسیون های جهانی از جمله فدراسیون جهانی تیم های فوتبال بلاروس رو محروم کردن از حضور در مسابقات. امروز مشابه همین رفتار رو خب به هر حال جمهوری اسلامی انجام داده، پهپاد و ادوات نظامی داده به روسیه و درخواست هایی شده که همون رفتاری که در قبال روسیه و بلاروس انجام شد در قبال تیم ملی فوتبال ایران انجام بشه.
حالا در صورت عملی شدن این تهدید، چه پیامدهای اجتماعی این اتفاق برای خود داخل ایران با توجه به تحولاتی هم که الان می‌دونیم در ایران در صورت می‌گیره، حجم گسترده اعتراضات در پی خواهد داشت؟
ببین من قبل از هر چیزی توضیح بدم که احتمال اینکه این ماجرا به مرحله عملیاتی برسه رو کمتر از 1%. میدونم فدراسیون جهانی فوتبال پیش از این بر اثر موضوعات بسیار مهمی مانند 43 سال تبعیض جنسیتی در قبال زنان ایرانی که یک نوع آپارتاید جنسیتی بی سابقه است در ورزش جهان سکوت کرده، در قبال دخالت‌های سیاست سکوت کرده، هیچ اقدامی انجام نداده، این مرتبه هم احتمالاً انجام نخواهد داد. با توجه به روابط بسیار صمیمانه که چند روز گذشته هم اخبارش اومده بیرون، تشکر ویژه جناب آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال از آقای مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال و فرمانده پیشین اطلاعات سپاه. اما خب به هر حال با توجه به اینکه رفتار بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در 5 هفته اخیر در قبال موضوعات اجتماعی بسیار منفعل بوده، امروز داریم میبینیم که مردم هم میل آنچنانی به مسائل مرتبط با تیم ملی نشون نمیدن. شاید اگه پیش از این بود حس تیم ملی فوتبال ایران به خاطر اینکه بخشی از بدنه فکری و علاقمندی‌های مردم ایران هم محسوب میشد به صورت جدی خیلی تکان دهنده تر بود تا امروزی که مردم، اگر هم شما نگاه بکنید کامنت هایی که پای صفحه بازیکنان تیم ملی میذارن یا اخباری که منتشر میشه واکنش هایی که نشون میدن، بسیار بعید به نظر میرسه که مردم آنچنان واسه شون نگران کننده یا ناراحت کننده باشه این موضوع.
آقای یونس پور، با این حال میدونیم، خود شما هم خوب میدونید که چون اشاره‌ای داشتید به رئیس فیفا آقای اینفانتینو، رابطه خیلی خوبی هم با ولادیمیر پوتین داشت، اما دیدیم که روسیه به هر صورت حذف شد از مسابقات انتخابی جام جهانی.
ببینید کاملا حق با شماست، رابطه‌ای که بین آقای جیانی اینفانتینو و آقای ولادیمیر پوتین بود بسیار عمیق‌تر از رابطه‌ای بودش که بین آقای مهدی تاج و مثلا آقای مهدی تاج که نفر دوم سوم هستش در فوتبال آسیا برای آقای اینفانتینو، در حالی که ولادیمیر پوتین از مردان بسیار بزرگی میتونست باشه که تعیین بکنه مثلا وضعیت آقای اینفانتینو رو. اما به دو موضوع توجه بکنید، یک اجماع جهانی وجود داشت به خصوص از سوی IOC کمیته بین المللی المپیک برای حذف تمامی رشته‌های ورزشی روسیه، از جمله حتی مثلا فدراسیون جهانی شطرنج که تمامی اعضای هیئت رئیسش یا روس هستن یا نزدیکان به روسیه هستن، با توجه به اینکه شطرنج ریشه‌ای در این کشور داره، هم در نهایت روسیه را از مسابقات جهانی شطرنج حذف کرد. و دومین موضوعی که باید در نظر، یعنی فیفا زیر فشار IOC قرار داشت، همون کمیته بین‌المللی المپیک، از سوی دیگه این ماجرا رو که نگاه بکنیم، فیفا در تناسب با بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی دیرتر از همه اقدام کرد. کار به جایی رسید که حتی مثلا تیم‌های ملی جهان در اروپا اعلام کردن که ما حاضر نیستیم مقابل تیم ملی روسیه مسابقه بدیم، فیفا ما رو اصلا از مسابقات کنار بذاره و فیفا حاضر نمی‌شد که اعلام بکنه که روسیه حذف شده. در نهایت این فشار IOC بود که فیفا رو مجبور کرد. این اتفاق و اجماع جهانی در مورد تیم ملی فوتبال ایران و فدراسیون فوتبال ایران به اندازه روسیه که چرز بکنم بسیار کمتر از روسیه هم وجود نداره.
میخواستم یک سوال دیگه هم ازتون بپرسم که در صورت حذف ایران چه تیمی جایگزین ایران میشه به نظرتون؟
احتمالاً اگر در این مقطع زمانی حذف بکنن، احتمالاً هیچ تیمی مگر اینکه تیم ملی فوتبال امارات که در پلی آف حذف شده رو وارد بکنن به این مقطع.
پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش بود. اما در میان حملات روزافزون پهپادهای ساخت ایران در اوکراین هم و گزارش‌هایی که از قصد تهران برای ارسال موشک‌های بالستیک بیشتر به مسکو اعلام شده، کیف موضوع قطع روابط دیپلماتیک با تهران را مطرح کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین چهارشنبه اعلام کرد از 13 سپتامبر یعنی 36 روز پیش که نخستین پهپاد مدل شاهد در اوکراین سرنگون شد، مجموعاً 223 پهپاد در هوا منهدم شده. بر اساس این گزارش، این حدود 70% کل پهپادهای انتحاری است که روسیه به مقاصد مختلف در اوکراین پرتاب کرده. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آخرین پیام ویدئویی خود به کارگیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه را نشانه ورشکستگی نظامی و سیاسی نیروهای روس خواند. نظامیان روس در چند ماه گذشته عملاً پیشروی نکردند و از برخی مناطق در شمال و جنوب اوکراین ناچار به عقب نشینی شدند. چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد در 4 استان اوکراین که گویا به روسیه ضمیمه شده، محدودیت‌های زمان جنگ وضع می‌شود. همزمان روسیه طی 10 روز گذشته تلاش کرده سیستم برق رسانی و تأسیسات انرژی اوکراین را نابود کند. حملات با استفاده از موشک و به ویژه پهپادهای انتحاری به طور چشمگیر شدت یافته، از جمله کیف که در ماه‌های پیشین عمدتاً از حملات هوایی در امان مانده بود چندین بار هدف قرار گرفته. کریل بودانف رئیس سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین طی مصاحبه گفت 1750 پهپاد مدل شاهد نخستین سفارش روسیه به ایران بود و به گفته وی مطابق این توافق قرار است هر سال پهپادهای ساخت ایران به روسیه ادامه یابد. سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در ایران گزارش داد توافق تهران و مسکو نه تنها شامل تعداد بیشتر پهپاد که موشک‌های بالیستیک است. نیویورک تایمز و گاردین از حضور مستشاران ایرانی در مناطق اشغال شده اوکراین خبر دادند. کیف نخستین بار اواخر ماه گذشته اعلام کرد پایگاهی در استان خرسون همراه با تیم اپراتورهای روس و مستشاران ایرانی منهدم شده بود. کشورهای غربی سیستم‌های پدافند هوایی بیشتری به اوکراین تحویل می‌دهد. همزمان اوکراین رسماً از اسرائیل درخواست کرد سامانه‌های دفاعی برای مقابله با موشک و پهپاد ساخت ایران را به کیف تحویل دهد. اما وزیر دفاع اسرائیل این درخواست را رد کرد. گفته می‌شود تاکنون کمک نظامی اسرائیل محدود به ارائه اطلاعات از قابلیت‌های تسلیحاتی ایران به اوکراین بود. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل بین الملل می گوید ایران روی پیروزی روسیه شرط بسته.
ایران خود را کشوری جلوه می دهد که گویا دغدغه روسیه را درک کرده. در یک جبهه با روسیه علیه آمریکا می جنگد و اوکراین همچون سوریه صرفا میدان این جنگ است. همان گونه که 7 سال پیش ایران از روسیه خواسته بود برای پیروزی در سوریه وارد عمل شود، اکنون از نظر خودش در اوکراین به این همکاری ادامه می دهد. به عقیده من این مهمترین دلیل ایران برای مداخله در جنگ اوکراین است. هرچند دلایل دیگر نیز بی تأثیر نبوده. حکومت کنونی ایران معتقد است پیگیری اهدافش به روسیه قدرتمند بستگی دارد. به همین دلیل همسویی با روسیه را به نفع خود می داند.
سه‌شنبه وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد طرح قطع روابط دیپلماتیک با ایران را به رئیس جمهور این کشور ارائه کرده. پارلمان اوکراین با تصویب بیانیه از جامعه جهانی خواست ضمن محکومیت ایران به دلیل ارسال سلاح به روسیه تحریم‌ها علیه این کشورها را تشدید کنند. قرار است به ابتکار آمریکا، بریتانیا و فرانسه شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته موضوع ارسال تسلیحات از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را بررسی کند. اوکراین از کارشناسان سازمان ملل دعوت کرد در بررسی پهپادهایی که گفته می شود توسط ایران به روسیه تحویل داده شده مشارکت کنند. چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت کسانی که پیشتر توان ایران در تولید موشک و پهپاد را زیر سوال می بردند اکنون به خطر پهپادهای ایرانی پی بردند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز قبل مجدداً مدعی شد ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین سلاح نمی‌فرستد و حتی پیشنهاد مذاکره با کیف برای رفع ابهامات را مطرح کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00422112111. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما دیدبان حقوق بشر با استناد به شهادت مردم محلی گزارش داده که بعضی از حملات سپاه پاسداران به دفاتر احزاب اپوزیسیون ایران در اقلیم کردستان عراق طی اواخر شهریور ماه تلفات غیر نظامی داشته است. این گزارش که روز چهارشنبه در سایت این نهاد حقوق بشری منتشر شده آورده که برخی حملات سپاه پاسداران به شهرها و روستاهایی بوده که احزاب کرد اپوزیسیون ایران در آنها اصلا حضور یا فعالیت نظامی نداشتند. بر اساس گزارش‌ها این حملات سبب کشته شدن دست کم 16 تن و جراحت 10 نفر و آوارگی صدها خانواده شده است. سپاه پاسداران مسئولیت حملات به اقلیم کردستان در آستانه آغاز اعتراضات مردمی در ایران را بر عهده گرفته، اما مدعی شده که هدف آن مقابله با گروه‌های تروریستی کرد بوده است. حملات سپاه پاسداران با محکومیت از طرف دولت عراق و برخی کشورهای اروپایی و آمریکا روبرو شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.